القاعدة الأساسية الاقتصادية. يبدأ ماركس في استدلاله على جوهر الإيمان بالتفرقة بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية، فالسرير والملعقة ورغيف الخبز مجموعة من السلع، تتضمن كل منها كل واحدة منها قيمة استعمالية معينة. چطور مارکس اون اساس ارزش رو به دست میاره که بر اساس کاره؟ از کجا به این نقطه میرسه؟ میگه اولین کاری که میکنه دو نوع ارزش رو با هم تمیز میده و جدا میکنه، یکی ارزش مصرفیه و یکی ارزش مبادله ای. میگه یک کالا، یک جنس دو تا ارزش داره، ارزش مصرفی یعنی ارزش مصرف کردن، استفاده کردن، بهره بردن، ارزش استعمال کردن، و یک ارزش، ارزش مبادله ای یعنی ارزش تبدیل این کالا به کالای دیگر. لباس ارزش پوشیدن و دوچرخه ارزش سوار شدن و خانه ارزش سکونت کردن و عینک ارزش به چشم زدن و کفش ارزش به پا کردن بداره. ارزش های اینها از نظر مصرف کاملا متفاوته، بهش میگیم ارزش مصرفی. و تا وقتی که ما به ارزش مصرفی یک چیزی دل بسته ایم و برای ما اهمیت داره، او رو مبادله نخواهیم کرد. تا وقتی کلامون رو میخواییم سر خودمون بگذاریم و بپوشیم، حاضر نیستیم که بفروشیم. تا وقتی که میخواییم لباسی رو به تن بکنیم، حاضر نیستیم با چیز دیگر مبادله کنیم. پس تا وقتی برای طرف ارزش مصرف دارد، دست به مبادله نمیزنه. البته اینا رو ایشون اینجا نداره، خود کاپیتال اینا رو داره. خب چی به فکر مبادله میفته؟ وقتی صرف نظر کنه از ارزش مصرف، نخواد مصرف کنه، در اون صورت به فکر مبادله میفته که اگر کسی گفت این را به من بده، در مقابل پولی یا در مقابل کالای دیگه‌ای معاوضه کنه، مبادله کنه. پس ارزش مبادله در عین حال که فرق داره با ارزش مصرف، مبتنی بر ارزش مصرف. یعنی که مشتری که میخره برای چی میخره؟ برای مصرف. پس اونچه که او را وادار کرده برای خریدن این و مبادله، باز از اون طرف مصرف بوده، میخواسته این نان را بخوره، روی این حساب پولی یا جنسی در مقابل او داده که این نان را گرفته، میخواسته این لباس را بپوشه، پولی چیزی داده در مقابلش این لباس را گرفته. پس برای فروشنده و مبادله کننده ارزش مصرف باید منتفی شده باشه، برای خریدار باید ارزش مصرف معنی داشته باشه. کلیت خب دیگه همه بروم میگیم مبادله میکنه. چه مبادله؟ خریدار. خریدار نه، مشتری آخر رو ما داریم میگیم. خریدار کیه؟ خریدار مشتری آخری که برای مصرف خرید میکنه، این که واسطه هست. تازه این واسطه دیگه البته محکوم میکنه و خلاف طبیعت اصلی مبادله میدونن. مبادله چیه؟ رسوندن از تولید به مصرف. پس از تولید به چرخش در بازار نیست، و اون کسی که فقط حالت واسطگی داره از نظر اقتصاد ابتدایی و اقتصاد طبیعی، اون کار خلافی داره انجام میده. از نه تولید میکنه نه مصرف میکنه، چکار میکنه؟ دست به دست میگردونه و باعث بالا رفتن ارزش، یعنی بالا رفتن قیمته. برای خریدار ارزش مبادله ای نداره، ارزش مبادله اون وقتی داره که نخواد مصرف کنه. ببینید چه مبادله خواهد کرد؟ همون خریدار، وقتی نخواد مصرف کنه. پس یا ارزش مبادله داره یا ارزش مصرف. اگه ارزش مصرف داره، تن به مبادله نخواهد داد. اگه ارزش مبادله داره، صرف نظر از مصرف میکنه. بعد از مبادله است که این به دستش میاد. مبادله بعدی رو شما باید توجه کنید، نه مبادله قبلی رو. مبادله بعدی رو قبول نداره. دقت کردید یا نه؟ میخواد مصرف کنه. خب بله بله اشکالی نداره، مخصوصتون چیه؟ اشکالتون رو بفرمایید اگر اشکالی هم. نه هیچ تفاوت نمیکن، از اینجا هر تفاوت نمیکن، یعنی کالا با کالا معاوضه میشه یا کالا با پول معاوضه میشه. خب بنابراین ارزش مصرف یک ارزشه و ارزش مبادله یک ارزش. اشیا از جهت ارزش مصرف با هم مختلفند و هیچ نقطه اشتراکی ندارن. ارزش مصرف به اصطلاح عینک غیر از ارزش مصرف کفشه، ارزش مصرف کلاه غیر از ارزش مصرف دفتره، با هم متفاوت. ولی اینها از جهت ارزش مبادله و ارزش معاوضه مشترکن. میبینیم که کلاهی داده میشه و کتی گرفته میشه، کفشی داده میشه و کیفی گرفته میشه، مبادله میشه، گندمی داده میشه و جوی گرفته میشه، قندی داده میشه و برنجی گرفته میشه. از نظر ارزش مبادله با هم تعادل پیدا میکنن و نقطه مشترک. ما میبینیم دو چیز رو با هم معاوضه میکنن. خب این دو چیزی که با هم معاوضه میکنن چطور شده که با هم معاوضه میکنن؟ ارز مصرف اینها متحده، کت و کلا یا دو چرخه و مثلا بفرمایید که یه مقدار کتاب، اینها ارزش مصرفشون با هم متفاوته. پس نقطه مشترکشون اینجا نبوده که باعث تبادل اینها شده، باید گشت دنبال اون نقطه مشترک، اون شیء ثالثی که در هر دو هست و نقطه مشترک این دو هست. اون چیه؟ بودی که قاعده الواحد لا یستر الا من الواحد ملا صدرا رو به دست آورده، میگه اینجا این دوتا با هم معاوضه میشن، مبادله میشن و این معاوضه حکایت از شیء مشترکی میکنه. این امر متافیزیکیه دیگه، امر تجربی که نیست، که ما تجربه نکردیم که هر جا چیزی مثلا نقطه مشترکی بود بگیم اینجا شیء واحدی هست در درون هر دو که این نقطه مشترک وجود آورده. اینجا به قول ایشون لباس ارسطو میپوشه. بنابراین میگه از دنبال اون نقطه مشترک، میگه این نقطه مشترک در مصرفتون نیست، پس مصرف رو بگذار کنم. نقطه مشترک در شکل هندسی اینا هم نیست، شکل هندسی کفش کجا، شکل هندسی کلاه کجا، در نوع ماده اینها هم نیست. ماده او چیز دیگه، ماده این چیز دیگه، نقطه مشترک نداره. در نقاط روانی دیگه امثال اینها هم نیست، چیزی نیست که خلاصه مشترک بین این دو باشه. اینها رو که گذاشتید کنار، لا یبقا الا این که مقدار کاری که در اون کفش شده مساوی با مقدار کاری که در این کلاه شده. از نظر مقدار کار این دو مساوی بودن که با هم قابل معاوضه و مبادله شدن. احتیاج برای اصل معامله، ولی برای اینکه این رو چقدر به چه مقدار معاوضه کنید. یک دونه مرغ رو یه نفر احتیاج داره، اصل داره هم که او داره، این یکی احتیاج داره، مرغ رو با اصل عوض میکنه که نمیکنه، هر دو دونه احتیاج داره. باید دید که اون چیزی که باعث شده مثلا 30 تا مرغ یا 50 تا مرغ رو در مقابل یک گوسفند معاوضه بکنن اون چیه، مقدار کاری که داریم. دیگه اشکالات رو بذارید کنار، انشاءالله برای بعد بذاریم اصل مطلب واضح بشه تا آخر برسه بعد اشکال. اشکال زیاده. عرض کنم که خب پس به این نقطه میرسیم که اون که حد وسط بین این دو هست و نقطه مشترک هست مقدار کار در این دو. اینی که بیان کرد و کشف کرد، از اونجا شروع میکنه به نقاطی که اون نقاط با این نظریه نمیسازه. میگه این نظریه مال اونجایی که بازار بازاری باشه که عرضه و تقاضا درش در حد متعادله. اگر عرضه و تقاضا در بازار در حد متعادل نیست، به هم خورده است و رقابت تام و کامل وجود نداره، در این صورت ارزش کالا ارزش خودش نیست، ارزش طبیعیش نیست، تغییر میکنه. با اینکه مقدار کار درش عوض نمیشه، بالا نمیره، میبینیم ارزش یک کالا تغییر میکنه. یک دفتر در حالت عادی بازار و حالت وجودش به اندازه نیاز و تساوی عرضه و تقاضا قیمتش 2 تومانه مثلا، ولی وقتی که یک کسی احتیاج شدید داره و دفتر هم کمیاب، به 10 تومن 20 تومن ممکنه این دفتر رو بخره. این با اینکه دفتر مقدار کار داره تغییر نکرده. بنابراین این حالت حالتی که خلاف این نظریه است استثناء. اونجا این نظریه مارکس یاده میشه که عرضه و تقاضا با هم مساوی باشه. پس اگر احتکار بکنه کسی کالایی رو و در اثر احتکار قیمت کالا رو ببره بالا، اون قیمت مورد حساب نیست، مساوی با مقدار کار نیست. نکته دوم این که برخورد میکنن به اثرها، این که این اثرها اثر تولید انفرادیه نه تولید اجتماعی. مثلا یه تابلو بسیار زیبایی که یک هنرمند نقاشی هنر را آفریده، این تابلو ممکنه 2 ساعت روش کار کرده باشه، چند میلیون تومان قیمت پیدا کنه. خب آیا مثلا مطابق با 10 تا اتومبیلی که این چند میلیون تومان ارزش داره همونقدر که کار در اون 10 تا اتومبیل شده در این تابلو شده؟ خب نشده. پس این چیه؟ میگه این کار اجتماعی نیست، این کار انفرادیه، کار اجتماعیه. اونی که ما میگیم معیار ایجاد ارزش است و معیار تعیین ارزش است در کالاها، کار اجتماعی است، کاری که نمونه آن بتوان انجام داد، دیگران هم بتونن انجام بدن. بله حالا میرسیم، اینا دیگه خلاف معیار رفتار میشه. و اما نمونه این، نمونه همین تابلو هنری، کتاب خطی که باستانیه، قدیمیه، مال 780 سال، 1000 سال، 2000 سال قبله. بفرمایید کتابی مونده به خط ارسطو، این کتاب چقدر الان ارزش داره؟ خب باشه میلیون ها تومان میارزه. روی این حساب این کتاب نمیشه براش گفت که همون مقدار کار در این کتاب شده که در یک کتابخانه کتاب که میخوان در مقابلش معاوضه بکنن شده، نشد این کار. بنابراین این موارد رو بذار کنار، کار اجتماعی، یک چنین کار اجتماعی معیار ایجاد ارزش در کالاها. خب نه، اون زمان کار اجتماع لازم بحث شد. حالا اون مسئله دیگری، اون مسئله اینه که دو نفر هستن، یکیشون خیلی تندست و سریع کار میکنه و یکیشون خیلی کندست و بطیع کار میکنه. ما بگیم که چون اون 4 ساعت کار کرده و 10 تا لنگه در وجود آورده و این 8 ساعت کار کرده و 2 تا لنگه در ارائه کرده، به او مثلا 4 ساعتیه نصف این 8 ساعت کاره بدیم. نه اینجوری نیست. زمان کار اجتماعا لازم برای تولید 10 تا در مثلا بفرمایید که 20 ساعت بوده، این آقا در 4 ساعت کرده. پس به حساب اینکه زمان کار اجتماعا لازم 20 ساعته، ما باید مزد 20 ساعت رو بگیریم، اون میگیم زمان کار اجتماعا لازم. خب حالا اول نقد کلی که میکنن اینه که جناب مارکس چرا این در اینجا روش تجربی رو پیش نگرفته، آمده روش متافیزیکی رو در پیش گرفته، گویی که لباس ارسطو رو بتن کرده و روش ارسطو رو انتخاب کرده. کجا یک چنین دلیلی داریم که وقتی دو شیء با هم مبادله شدن حتما شیء مشترکی بین این دو هست که شیء ثالثی و دنبال اون شیء ثالث باید گرد؟ این رو کدام فلسفه حکم میکنه؟ فلسفه ارسطویه، وگرنه فلسفه ایشون فلسفه است که مبتنی بر عمل و تجربه است، باید از مشاهدات اجتماعی به این نتیجه رسید. و جالب اینجاست که مشاهدات اجتماعی خلاف این نظریه رو ثابت میکنه. دوتا کارخانه که این دوتا کارخانه داره با هم کار میکنه، سود این دو اگر متفاوت هست، به قول ایشون باید دید مقدار کاری کارگرها در اینجا با مقدار کارگرها در اون کارخانه تفاوت کرده. در صورتی که پیشرفت ابزار پیشرفتی اگر در این کارخانه به کار گرفته شده در اون کارخانه به کار گرفته نشده، خود این تفاوت داره، باعث تفاوت زوده. برای اینها هیچ گونه در نظر نمیگیره. وقتی که مشاهده میکنه با واقعیت برخورد میکنه، میبینه خلاف این داره ثابت میشه، میگه این خلاف واقع، نه اینکه خلاف واقع اون نظریه‌ای که ما انتخاب کردیم، این از آثار زیانبار اقتصاد سرمایه‌داری. اول نظریه انتخاب میکنه، وقتی میبینه که جور در نیامد میگه که این اشکال از من نیست، از نظریه من نیست، این اشکال از واقعیت اجتماعی. اگر حرفی رو کار داره بگه این اشکال برش وارد میشه. خب و اما نقد کلی این، نقد به اصطلاح میشه گفت تفصیلی این قاعده و زیر بنا، ایشون میگن که این معیاری که برای تحلیل ارزش مبادله ایشون به دست داد، همین معیار رو ما میگیریم و در مورد همون کالاهایی که استثنایی بود در نظر ایشون به کار میبریم. میگیم که این دو کالا به فرمایید یک تابلو هنری مبادله شده است با 1,000,000 تومان پول یا با چند تا اتومبیل. بالاخره نقطه مشترکی بین این دو هست یا نه؟ اگه بگه نقطه مشترک ندارن، پس که تا اونجا دنبال نقطه مشترک گشتی، اونجا هم نگردی دنبال نقطه مشترک. اگر نقطه مشترک دارن، اون نقطه مشترک کار نیست. چیه؟ شما خودتون قبول دارید مقدار کاری در این دو مطالبه اون چیه؟ همونی که او هست شما او رو ارائه کنید. نقطه مشترک بین این دو چیه؟ ممکنه مارکس بگه که بابا این استثناء آخه قانون ممکنه استثناء برداره. میگیم اشکال نداره، ما نمیگیم چرا قانون استثناء داره، قانون استثناء داشته باشه، عیبی نداره. سوال ما اینه که در مورد این استثناء چه باید کرد. بالاخره میخوایم ببینیم نقطه مشترکی که در اینجا باعث شده این دو با هم عوض بشن، مبادله بشن، چیه؟ اونو به ما ارائه کنیم. و اما اشکال دیگه این که این قانون، قانون ارزش که ایشون آورده، نمیتونه برای ما این مشکل رو حل بکنه که اگر زمینی بود این زمین به طور طبیعی تقسیم عادلانه‌ای هم درش انجام گرفته بود و به دو تا کشاورز این زمین رو داده بودن. زمین در تولید مواد مختلف کشاورزی، زمین ها صلاحیت های مختلفی دارن. یک زمین هست به درد برنج میخوره، یک زمین هست به درد گندم میخوره، یک زمین هست برای پنبه بهتره و همچنین یک زمینی هست برای کسی تکون بکنه. خب اگر آمدیم قطعات مختلفی از این زمین ها رو ما داریم، قسمت کردیم از هر قطعه از این ها نصف میشه داریم به یک کشاورز، نصف دیگرش هم داریم به یک کشاورز. این دوتا رفتن زمین ها رو روش تست کنن، یکی از اون کشاورز ها اومد درست تقسیم کرد زمین رو و درست به کار گرفت زمین رو، هر زمینی رو برای اون ماده ای که اون بذری که صلاحیت برای او رو داره. اون یکی دیگه اینقدر رعایت نکرد، مخلوط کرد، به جای اینکه در زمینی باید پنبه بکاره گندم کار، به جای اینکه باید برنج بکاره توتون کار و همساره. آیا بازده محصول اینها از دو جهت با هم تفاوت نداره؟ یکی اینکه محصول نفر اول بیشتر خواهد بود از محصول نفر دوم، دوم این که محصول نفر اول مرغوب‌تر خواهد بود تا محصول نفر دوم. مقدار کاری که این دو انجام داده اند نیز مساوی بوده، زمین هم احتکار نشده بوده، در انحصار عده خاصی قرار نگرفته بوده، به هر دو تون بوده. آیا شما خواهید گفت حاصل به دست آمدی این دو رو ما با هم معاوضه کنیم و مبادله کنیم؟ اقتصاد شوروی یک چنین کار رو میکنه؟ هیچ مملکت دیگه یک چنین چیزی رو انجام میده؟ به این حساب که مقدار کاری که در این انجام شده مساوی با مقدار کاری که در اون انجام شده، خواهی گفت نه؟ میخوان بگیم بسیار خوب، صحبت ما اینه که چه چیز باعث شده که محصول این با محصول اون فرق. کار فکری محصول دوست، کار اقتصادی محصول. کار اقتصادی محدوده. زمان کار اجتماعی لازم کاری که برای تولید لازمه. دقت میکنید؟ ارشدم اصلا بحث او در مورد کار تولیدیه، کار فکری کار تولیدی نیست. روی حساب بیشتر کار فکری رو جز خدمات رو حساب میاره نه جز کار. میگه خدمات از کار نیست. در استاد دانشگاه درس میده، کار فکری دیگه. محققی تحقیق میکنه، کار فکریه. نویسنده این مینویسه، کار فکریه. روزنامه‌نگاری میکنه، مقاله مینویسه، خبر تهیه میکنه، اینا کارهای به اصطلاح خدمات. اینا نمیگه کار. و برای اینها ارزش خاص تولیدی قائل نیست. میگه این وقتی خود اینا این حرفو میزنن ما کاسه از آش.
خب همین آقا یه نفرشون یک زمینی رو بهش میدیم که به درد گندم میخوره و هم دو چیز پنبه میکنه.
حاصلی که به درد میاره مسلما مساوی نیست. در هر دو صورت مسلم حاصل زمینی که این زمین با او موافقت نداره کمتر خواهد بود تا حاصل اون بذری که این زمین با او موافقت داره، هماهنگی داره. میخوایم اینو بگیم که اینجا علاوه بر کار طرف و کار شخص زمین مؤثر بوده. حرف ما اینه، نمیتونید بگید الا و لابد این مقدار کار است که اینجا مشخص میکنه مقدار هر دو رو. ممکنه که ایشون بیاد اشکال بکنه به ما، یعنی جواب بده به این اشکال، بگه که ما حد متوسط و متعادل اجتماعی رو در نظر میگیریم، نه کار شخص این، نه کار شخص این. میبینیم در جامعه در اجتماع حد متوسطی که برای کار در این زمین لازمه یا برای تولید گندم لازمه یا حد متوسطی که برای تولید پنبه لازمه چقدره؟ اگر از اون مقدار کمتر حاصل آورده بهش کمتر میگیم، اگر بیشتر حاصل آورده بهش بیشتر میگیم. میگیم این اشکال ما رو برطرف نمی کنیم. اشکال ما این نیست که چقدر شما میخواید بهش بدید دلتون سوخته براش، چقدر دلتون نسوخته. ما میگیم که در این دو صورت ارزش کالای به دست آمده و محصول به دست آمده متفاوت یا نه. این تفاوت ناشی از کار نبود. اون کدوم عنصر بود که دخیل بود در ایجاد ارزش بیشتر برای این محصول و دخیل بود در ایجاد ارزش کمتر برای اون محصول؟ اون عنصر عنصر کار نبود. میخوایم اون چی بود؟ اون خود زمینه. میخوایم این زمین چطور دخالت کرد؟ این زمین چطور دخالت کرد در ایجاد ارزش و تغییر ارزش؟ این دو تا اشکال رو گمون نمی‌کنم بیشترم بتونیم بکنیم. بله؟ خب ساعت بعد باز مطلب ترجمه کنیم.
یبدأ مارکس فی استدلاله علی جوهر القیمه. شروع میکند مارکس در استدلالش برای جوهر ارزش به جدا کردن بین ارزش مصرفی و ارزش تبادلی. فسترید و الملعقه و رغیف الخوب و رغیف الخوب و مجموعتون من اصطلاح تخت، قاشق و قرصنان، مجموعه از کالاها هستند که هر یک دربر دارد ارزش استعمالی و مصرفی مشخصی به سبب سود و منفعتی که ادا میکنه این کالا. و تختلف قیمها الاستعمالیه تبعا لاختلافها فی نوعیت المنفعه. و ارزش های استعمالی اینها متفاوته، به تبع تفاوت اینها و اختلاف اینها در نوع منفعتی که میرسونه. التي يجنيها الانسان منها، اون منفعتی که انسان به دست میاره میتونه از اونها جنا یعنی به دست آوردن چیدن. ولكل واحده من تلك السلع قيمه من نوع اخر، و برای هر یک از این کالاها قیمتی هست، ارزش هست از نوع دیگر، یعنی نوع دیگری غیر از ارزش مصرف ارزش دیگری دارن. اون ارزشیه. فإن السرير الخشبي الذي ينتجه الصانع كما يمكن أن ينام عليه وهذا ما يحدد قيمته الاستعمالية كذلك يمكنه أن يستبدله بثوب يلبسه. تخت چوبی که سازنده می سازد او رو همونطور که میشه برش خوابید
و این چیزی که معین میکنه ارزش مصرفی تخت رو. همینطور ممکن است این تخت چوبی رو مبدل کنیم، تبدیل کنیم به پارچه ای که بپوشیم، لباسی که بپوشیم. و هذا یعبر عن الغیبت تبادلیه، این حاکی از ارزش تبادلی این دو کالا. فالثوب و السریر، لباس و تخت، بینما کانا متناقضین فی منافعهما و قیمهما الاستعمالیه، نجد انهما یشترکان فی قیمت تبادلیه واحده. ثوب و سریر در این حال که با هم تضاد دارن از جهت منفعت و ارزش مصرفیشون، میابین که این دو مشترکن در ارزش تبادلی واحدی. ای ان کل منهما یمکن استبداله بالآخر فی السوق، یعنی هر یک از اینها رو میشه استبدال کرد، بدل کرد به دیگری در بازار. لان سریرا خشبیا واحدا یساوی ثوبا حریریا من نوع معین، چون یه تخت چوبی مساوی با یک پارچه یا لباس حریر از یه نوع دیگری با هم مساوی هستن، میشه مبادله کرد. من نوع آخر یعنی از چوب نیست دیگه، از نوع دیگری، من نوع معین، از یه نوع خاص. و هذه المعادله تعني انه يوجد ثمت في شيئين مختلفين السرير والثوب شيء مشترك. این معادله، این تعادل قرار دادن و ایجاد معادله بین این دو، معنیش اینه که پیدا میشه در اونجا بین دو شیء مختلف که تخت باشه و لباس، پیدا میشه یک شیء مشترک به رغم من اختلاف منافع هما و مواد هما، با اینکه منافع مواد مختلف. فالشیئان هما اذن مساویان لشیء ثالث لیس فی ذاتی سریرا ولا ثوبا. پس دو تا چیز مساوی هستن با شیء ثالثی که در اون شیء ثالث، در ذات اون شیء ثالث، نه تخت هست نه پیراهن. در ذات اون شیء ثالث نه تخت بودن خوابیده نه پیراهن بودن. و هذا الشیء الثالث لا يمكن ان يكون خاصه طبیعیه او هندسیه للبضائع، اون شیء ثالث ممکن نیست خاصه طبیعی یا هندسی کالاها باشه. لان خصائصهما، خصائصهما طبیعیه، لا تدخل في الحساب الا بقدر ما تمنعها من منفعت استعمالیه، چون ویژگی های طبیعی داخل نمیشه، داخل نمی کند در حساب مگر به قدری که میبخشد، اعطا میکند از منفعت استعمالی. تفاوت منفعت استعمالی این دو که یکی برای پوشیدن به درد خوده، یکی برای استراحت کردن. هندسی این شکل هندسی این دو یکی نیست، شکل هندسی فایده، مگه هندسی بودن فایده هم داره؟ نه، شکل هندسی میخوام بگم نیست. ببینید بزرگترین اشکال، اگه یادتون باشه یه مرتبه من کردم، خیال می‌کنم این اشکال میشه مطرح نمی‌کنه، اینه که بابا تو از اول میای میگی این چهار تا فایده رو داره، این چهار تا تفاوت داره، این تفاوت‌ها که باعث اتحاد نیست، پس غیر اینام چیزی نیست غیر از کار. خب بابا غیر اینام شاید چه مشترکی تو اینا پیدا بشه، بگرد شاید پیدا کنی که ما می‌گردیم دنبال همون پیدا کنیم. از اول میاد محدود می‌کنه. بله خب نه، اون که اینجور نیسته قبول بکنه، مخواد بگه غیر اینها نیست، حذف میکنه، میگه غیر اینها لا یوجد الا کار. خب و چون ولما کانت القیم و المنافع الاستعمالیه فی الثوب و السریر مختلفه، و چون ارزش ها و منافع استعمالی در ثوب و سریر مختلفن، فیجب ان یکون شیء ثالث المشترک بینهما امرن، واجب است، لازم است که شیء ثالثی که مشترک بین این دو هست چیزی باشه غیر از ارزش های مصرفی و مقومات آن، مقومات طبیعی آن، چیزایی که از نظر طبیعی این ارزش مصرفی رو به وجود میاره. فاذا اسقطنا، ببینید جای انحصار طلبی اینجا، فاذا اسقطنا من الحساب هذه القيم و طرحنا جميع الخصائص الطبيعيه للثوب والسرير لا يبقى بين ايدينا الا الصفه الوحيده. وقتی که ما ثابت کردیم از حساب این ارزش ها رو، از مصرفی رو، و طرح کردیم، کنار زدیم تمام ویژگی های طبیعی ثوب و سریر رو، پارچه و تخت رو، باقی نمیمونه در مقابل ما مگر یک صفت، اون صفتی که مشترک است در هر دو کالا، و هی العمل البشری، کار بشری. فکل من هما تجسید لکمیت خاصت من العمل، هر یک از اینها نمودار کننده مقدار خاصی از کار. ولما کانت الکمیتان المنفقتان علی السریر و الثوب متساویه، و چون مقداری کاری که به کار برده شده و ریخته شده در جامه و تخت متساوی هستن، نتج عن ذلک تساویه ما فی قیمت لا ینتهی تحلیل و عملیت تبادل الی اینطور منتهی میشه تحلیل عملیه تبادل به اینکه عمل و کار اساس ارزش است و جوهر ارزش تبادلی. بله آها، لاحظ رأس المال، نگاه کن به کتاب سرمایه کاپیتال جلد یک قسمت یک فصل یک صفحه 349 عرض کنم که توجه بدم بهتون جایی که ممکنه شما برخورد کنید و طرف با کتاب سرمایه آشنا شده باشه و اشکال بکنه. یکی بله 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 عرض کنم که اشکالات اینه، طرف یاد میگه که مارکس که گفته مقصودش این نیست که کار مشخص این و کار مشخص اون، کارهای مشخص رو توجه نداره، اون میگه کاری که مجرده، یعنی مجرد از این است که تولید تکبافی باعث بشه یا تولید نجاری باعث بشه، مجرد از این که در این مکان باشه یا اون مکان باشه، مجرد از این که در این شرایط باشه یا اون شرایط باشه، مجرد از این که این نفع را ایجاد کنه یا اون نفع را ایجاد کنه، کار مجرد بشری، یعنی کار به بریده شده و اوریان شده از تمام ویژگی ها و احساسات، از تمام اونهایی که ممکنه مشخصش بکنه زمانن مکانن از جهت کیفیت و نوعیت و امثال اینا، اینا همه رو بزن کنار، کار مجرد بشری میگه اون مقدار کار مجرد بشری در این مساوی با مقدار کار مجرد بشری در اون. البته وقتی که برخورد میکنه با مشکلات و مواجه میشه با مشکلات، به اینجور مسئله رو میاره مارکس و این حرفو میزنه که کار مجرد بشری در نظر منه، نه کار خاصی، کار اونطور کار، یعنی نیرویی که انسان به کار میگیره برای تولید همین و نه غیره، و میخواد از اینجا این نکته رو به دست بیاره که به من اشکال نکنید بگید که کار مهندس یه نوع کاره و کار دکتر یه نوع کاره و کار نجار یه نوع کاره و این نوع کارها قابل مقایسه با هم نیستن. میگه من این نمیگم که اینا قابل مقایسه با هم هستن، ولی اگر شما بشکافید مهندسی بودن کار را از کار بگیرید چی تش میمونه؟ کار. دکتری بودن کار را ازش بگیرید چی میمونه؟ کار. نجاری بودن ازش بگیرید، این کارها مقدارش با هم مساویه. البته این ادعای مرد خواهد بود، مدت زمانی که میشه، حتی میگه این مدت زمان میرسیم ساعات کار مشخص میشه. سلطه اشکالات بعدی بشخواهیم. خب و اتحدد ثمن و سلعت فی السوق به صورت اساسیه طبقا لقانون قیمت تبادلیت هازا، در بازار مشخص میشه، محدد میشه، معین میشه ارزش کالا در بازار به صورت اساسی مطابق با قانون ارزش تبادلی، همین ارزش تبادلی که گفتیم. پس در بازار چه معاملی انجام میشه؟ ارزش کالا مطابق با مقدار کار، عین کمیت العمل البشری المتجسد فیها، یعنی مطابق با مقدار کار بشری که نمودار شده در این کالا. غیر ان ثمن السوق لا یطابق مع قیمت تبادلیت طبیعیه، الا اینکه ارزش تبادلی، ارزش بازاری همیشه مطابق نیست با ارزش تبادلی طبیعی، یعنی اینجور نیست که همه جا کالایی شما بخرید به مقدار کار باشه. ارزش سوقی یعنی بازاری، یک ارزش طبیعی میگیره یک ارزش بازاری میگیره، دو رقم ارزش داری. ارزش طبیعی مطابق با مقدار کاره، یک ارزش بازاری. ارزش بازاری چیه؟ این بالا پایین رفتن در اثر احتکار، در اثر بالا پایین رفتن تقاضا و عرضه و امثال اینها. بنابراین ارزش بازاری رو بذار کنار. من ارزش بازاری رو نمیگم مطابق با مقدار کاره، ارزش طبیعی یک کالا مطابق با مقدار کاره. من خودم شخصا حرف گشتم در جلد اول و دوم سرمایه پیدا نکردم این حرف رو که آقای صدر میفرماید. جلد سومش هم من ترجمه‌اش بر نخوردم، در متن عربی هم که نگاه کردم چیزی ندیدم، به انگلیسی هم که آشنا نیستم. اینه که این تیکه رو که ایشون نسبت میدم به ماست که تفکیک قائل میشه، اصلا صریح نیست که نسبت بدم به او، اینو میگه از حد محدود میشه، اما این قول قول مارسه یا نه بعدم پاورقی مورقی چیزی نمیخوره. اینی که این توضیح شاید برداشت خودشون باشه. حتی برخوردیم به نکاتی که اونها نفی میکنه تفاوت بین ارز بازاری و ارز طبیعی رو، و میگه اصلا ارز بازاری هست چیز بخونی بخونی میگن ارز بازاری، ارز بازاری همیشه همیشه ارز کالا ارز طبیعی شده. البته نه به این صراحت، بلکه مطالبی هست که از جمله اونا میتونیم این مطلب رو بلد بیاریم. الا این که ثمن سوقی ارز بازاری مطابق نیست با ارز تبادلی طبیعی که محدود میکند آن را، مشخص میکند آن را قانون آن خوزه، قانون ارز، تئوری ارز. الا مگر اون ارز بازاری معادل واقع میشه، یعنی مطابق با ارز تبادلی، با ارز بازاری میشه ارز تبادلی، مگر در حالت معادلت الارض للطلب، در حالتی که عرضه با تقاضا معادل باشه، در اونجا عرض بازاری مطابق خواهد بود با عرضه طبیعی. و من هنا یمکن لثمن السلعه ان یرتفع عن قیمتها التبادلیه، از اینجا که ممکن است عرض یک کالایی بهای یک کالایی، ببینید فرق میگذاره ثمن السلعه با قیمت السلعه، قیمت السلعه یعنی ارزش کالا، اینو عرض طبیعی، ثمن السلعه یعنی ارز بازاری، یعنی بهای کالا، پولی که میپردازن معمولا بین ثمن و قیمت فرقه. از اینجا ممکن است برای بهای کالا که بالا برود از ارزش طبیعی آن رفقا مطابق با نسبت ارز به تقاضا، فقوانین الارض و طلب تستطیع ان ترفع الثمن او تخفضه، پس قوانین ارز و تقاضا میتواند بالا ببره بها را یا پایین بیاره بهای کالا را. ای ان تجعله مناقضا للقیمه الطبیعیه، یعنی بهای کالا را نقیض قیمت طبیعی قرار بده، غیر از قیمت طبیعی قرار بده. اصلا نقیض اینجا معنی فلسفی نیست. ولكن القيمه الطبیعیه للسلع تحدد بدورها، اشاره به یک نکته داره، میگه که ارزی بازاری در اثر عرضه و تقاضا تغییر میکنه، ولی این تغییر تغییری نیست که نامحدود باشه، بلکه ارزش طبیعی یک کالا یک دایره میزنه دور ارز بازاری و از اون دایره نمیزنه بالاتر و پایینتر بره، محدودش میکنه. یک گونه دستمال در بازار ممکنه در اثر کمیاب شدن ارزش بره بالا، ولی دیگه به قیمت یک ماشین نمیزنه باشه. چرا نمیرسه به قیمت یک ماشین؟ در یک جایی که میرسه یک از اونجا بالاتر نمیره؟ اونی که محدودش کرده و افسار به گردن قیمت بازاری انداخته قیمت طبیعی، مقدار کاره، چون مقدار کار در این مشخصه محدود معینه و بالا پایین نمیره، نمیذاره که این از یک دایره خاصی بالا بزنه، از یک محدود خاصی بالا بره یا از یک محدود خاصی پایین بیاد. یک دستمال اگر قیمتش یعنی خیلی هم فراوان بشه و احتیاج به خیلی هم کم بشه، دیگه به قیمت خاک نمیده. اینه که پس میبینیم ارزش یک کالا ارزش بازاری دست بالا و پایین بره، بالا و پایین رفتنش باز به وسیله ارزش طبیعی محسوب میشه. و اصلا استثناست، بذار اونو کنار طبق این نظریه، خودش میذاره کنار، نه واسه میذاره کنار، میگه صحبت ارزی طبیعی و ارزی بازاری اونجا نکنه، واسه یه کاله استثنائیه، کاله استثنائی ما در بحث نمی کنیم، کاله اجتماعی در بحث بحث میکنیم، در این محدوده بیا حرف بزن. اجتماعی نیست دیگه، فردیه، یعنی یه کاله فردی الان که نمیشه نوع تعاون. الان نمونه خط ارسطو میشه کاله دیگه ارائه کرد، ولی نمونه این پارچه رو میشه، نمونه این پرده رو میشه، نمونه این دستمال رو میشه، یعنی چه؟ چاپ کنه میگیم آقا.
حالا اون نمونه چاپ میکنم به همون قیمتی. تازه اون میگه میگه این قدیمی شده خط خط چاپ چاپیه دیگه خط دیگه نیست. بله به خاطر اینه که الان چاپ کردن مقدار کاری که برمی داره کمتر از مقدار کاری که اون زمان برمی داره. دستگاه چاپ الان پیشرفته است، مقدار کاری که برمی داره چاپ یک کتاب کمتره. اون زمان که میخواستن چاپ کنن مقدار کاری که برمی داره زیادتر بود. نه دیگه این اثر بره. اگه عتیقه جد میشه بهتون کتاب خطی خیلی یعنی نمونه جا الان نمیشه داد بکن اجزه بدید. نه انفرادی، الان انفرادی، نه اون زمان انفرادی بود یا اجتماعی. چاپ کردن که ما نمیگیم که این کار ده نفر بیان شرکت بکنن، چون یک کتاب را ممکنه ده نفر بیان بنویسن. ارسطو بنویسه و افلاطون بنویسه و سقراط بنویسه، همه اینا دست یک چاپ خطی این میشه. چاپ خطی میشه نمیگه میشه این نمیگیم بهش کار اجتماعی. کار اجتماعی اون وقتی میگیم که این کار الان بشه ارائه بشه، یعنی کاری که این جامعه بشه ارائه بکنه. خب ظاهرا میخواد چند بخونی؟ خب و من هنا ممکن لثمن السلعه، از اینجا ممکن است برای بهای کالا که بالا برود از قیمت طبیعی است مطابق با نسبت عرضه و تقاضا. پس قوانین عرضه و تقاضا ممکن است می تواند بالا ببرد ارزش را، ثمن را، بها را، یا پایین بیاره، یعنی اون رو مناقض کنه. ولیکن قیم طبیعیه ارزهای طبیعی برای کالاها تحدد معین میکنه، محدود میکنه به نوبه خود چی رو؟ من فعل قوانین عرضه و طلب، تأثیر قوانین عرضه و تقاضا رو، تأثیر قوانین عرضه و تقاضا رو محدود میکنه، نمیذاره قانون عرضه و تقاضا خیلی اثر بکنه. صحیحه. و این سمحت للسلع بأن یزید ثمنها عن قیمتها، قوانین عرضه و تقاضا گرچه اجازه میده به کالا که بالا بره ارزش ثمنش از ارزش واقعی به سبب قلت عرضه و کمی عرضه و زیادی تقاضا مثلا، ولکنها لا تسمح لهذا الارتفاع، ولکن اون ارزش طبیعی کالا اجازه نمیدهد برای این ارتفاع و بالا رفتن ارزش ان یتزاید به شکل غیر محدود، که پی در پی و به طور غیر محدود بره بالا. فهیلات ولی ذالک نجد. روی این حساب میابیم که ان المندیل مثلا مهما تحکمت فیه قوانین الارض و طلب، یک جون دستمال حوله هر چقدر که قوانین ارض و تقاضا درش حاکم باشه، فهیلات تمکن من رفع ثمنه الى ثمن السیاره، نمیتونه قیمتش رو ببره بالا به ارزی اتومبیل برسونه. و هذه القوة الكامنة في المنديل التي تجذب الثمن إليها ولا تسمح له بالانطلاق غير المحدود هي القيمة التبادلية. این نیروی مخفی در حوله که جذب میکنه، نگه میداره ارز ثمن رو و بها رو به سوی اون و نمیگذاره منطلق باشه و رها بشه به طور غیر محدود، اون نیروی مخفی ارزش تبادلی این کالاست. فالقیمت طبیعیه حقیقتون ثابتتون من ورای ثمن، بنابراین ارزش تبادلی حقیقتی نیست که ورای ثمن و ورای بها ثابت ثابت، او تغییر نمیکنه. او رو چی ایجاد میکنه؟ تخلقها تمنیات العمل المتجسده فی الصلاح، اون قیمت طبیعی رو ایجاد میکنه، مقدار کاری که نمودار شده است در کالاها. اما ثمن چیه؟ بها کالا چیه؟ بها تعبیر بازاری از اون ارزش طبیعی که آن را ارزش طبیعی محدود میکنه. و تلعب قوانین العرض و طلب دورا ثانویا فی خفضه و رفعه، و قوانین عرضه و تقاضا نقش ثانوی رو بازی میکنه در بالا بردن این بها یا پایین آوردن این بها. رفقا لحالت المنافسه، مطابق با حالت رقابت اگر رقابتی در کار باشه، و نسبت العرض الى طلب و نسبت عرض به تقاضا، و مقدار وجود احتکار در بازار.